یکی این جنبه رو هم باید در نظر گرفت که این افرادی که این هیئت حاکمه ای که این کنفرانس عالی رو گذاشتن و در اون شرکت کردن نمایندگان واقعی ملت‌های خودشون نیستن.
بله.
و البته به درجاتی، ولی عمدتاً شما نمی‌بینید که اینها حرکت‌هایی بکنن که به زحمت کشان این کشورها که اکثریت جمعیت این کشورها را تشکیل میدن کمکی کرده باشن. در نتیجه این هم جنبه منفیشه که بالاخره اینا تصمیمات میگیرن، این تصمیمات فقط به خاطر اینکه خودشونو حفظ بکنن، حاکمیت خودشونو حفظ بکنن به ضرر منافع تک تک این کشورها و بیان امتیاز بدن. خب مسلما اون در واقع مهره‌ای که قویه از نظر نظامی و تکنولوژی، اون مهره تاریخ امپریالیسم نشون میده که در این نوع کنفرانس ها، در این نوع نشست ها، در این نوع تشکل ها امومن اون نیرویی که قویه از نظر تکنولوژی و صنایع اون بزرگترین بهره ها را و امتیازات رو میبره که در این مورد کشور روسیه خواهد بود. اینی که مردم چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران اگر این عکس العمل رو نشون میدن در این رابطه است که جنبه منفی رو هم میبینن و اگر هم نمیبینن باید بیشتر ببینن.
آمین.
که این حرکتی که اتفاق افتاد هفته گذشته، یعنی کل این برنامه کنفرانس دو جنبه داشته. یه جنبهش اینه که چون اینها در مقابل آمریکا یک استادگی کردن اقلا دیپلماتیک و امضا کردن و کشورهای خودشونو در اختیار آمریکا قرار نخواهند داد که به ایران حمله بکنه، این امر بسیار بسیار مثبتیه، به نفع مردم ایرانه و باید اینو دید. ولی در بخش بعدیش باید توجه کرد که این حق مردم ایرانه.
بله.
که از کشور خودشون دفاع بکنن، از کشور خودشون حفظ بکنن و این حق و در نتیجه اگر با قبول این حق نباید مردم ایران و دولت ایران بیان امتیاز بدن، ولی با درک و شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم میدونیم که جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته هر سال به کشورهای ژاپن، آلمان، همین روسیه چقدر امتیاز داده.
بله.
در تمام شون فعالیت‌های تجارت جهانی، تجارت بین‌المللی، تجارت منطقه‌ای و صنایع داخلی امتیاز دادن و نمی‌بایست این امتیازات رو می‌دادن. اگر الگوی بهتری داشتن از تاریخ ایران این تجربه، ولی چون هدفشون فقط حفظ حکومت خودشونه، حفظ دیکتاتوری ضد حقیقی خودشونه، میان و امتیاز میدن. و خیلی هم امکان داره که در آینده نزدیک هم همین دولت جمهوری اسلامی به خاطر همین نشست در واقع به امتیاز، به دادن امتیازات اینو مثلا وادار بشه، یا اینکه خودش اصلا امتیاز بده به کشوری مثل روسیه که در واقع به حاکمیت خودش ادامه بده.
بله. در واقع تا به حالم اگر بر هم به همین قرارداد اخیر یک نگاه کنیم، میشه شواهد و اثرات این امتیاز دادن و باج دادن رو میشه به خوبی دید.
بله درسته. بله. به خوبی. بله. یعنی با تجربه و تاریخی که جمهوری اسلامی پشت سر خودش گذاشته، آمریکایی ها نفوذ آمریکا، اون حوزه نفوذ آمریکا در انقلاب 1357 از بین رفت.
بله.
در ایران و آمریکا خلعیت شد، آمریکا از ایران اخراج شد.
بله.
ولی بلافاصله کشورهای درجه دوی امپریالیستی، اگر تازه این نوع درجه بندی بکنیم که از نظر علمی شاید درست نباشه، کشورهای درجه دو مثل ژاپن و فرانسه و آلمان و مخصوصا آلمان بعد از اینکه آلمان متحد شد،
بله،
شروع کردن به گرفتن امتیازات بزرگی از ایران در رابطه با استخراج منابع بزرگ طبیعی ایران من جمله مس یا خود نفت و
بله و بسیار
خود
منابع
طبیعی.
طبیعی دیگه. بر جعفر سبناب این حاکمیت در ایران برعکس حاکمیت ملی که سیاستش رو بر اساس سیاست موازنه منفی گذاشته بود، این آقایون با شعار استقلال سیاست موازنه مثبت رو در پیش گرفتن.
بله این خودش تاریخچه بسیار بسیار مفصلی در تاریخ ایران داره که از زمان امیرکبیر، از زمانی که ایران به عنوان یک کشور کاملا مستقل و حتی میشه گفت که خودکفا در اون زمان به تدریج به یک کشور نیمه مستعمره، نیمه فئودال نیمه مستعمره تقریبا تبدیل شد، مبارزه در داخل ایران بین این دو خط بروز کرد.
بله.
یک عده از دولت مردان ایرانی، از روشنفکران ایرانی خوب زمان خودشون، اینا معتقد بودن که نباید امتیاز داد و این جریان موازنه منفی، تاریخ موازنه منفی برمیگرده به زمان سپهسالار و بعد از اون هم در زمان جنگ جهانی اول در داخل ایران در مطبوعات این جریان موازنه منفی اینا بیشتر بیشتر بحث میشد، منتها به اون صورتی که در زمان ملی شدن صنعت نفت فرموله شد
در
و در مجلس 14 هم در سال 1323 توسط دکتر مصدق پیاده شد به اسم منع لایحه دادن هر نوع امتیاز به
بیگانگان
به کشورهای خارجی، دیگه فرموله شد و به اسم تئوریزه شد، پیاده شد به عنوان قانون در اومد و هیچ وقت این قانون رو نیاوردن بعدن به اصلاح توسط یک قانون دیگه عوض بکنن.
بله.
و این بالاخره منجر شد به ملی شدن صنعت نفت و بعدن هم که کودتا شد دوباره دادن امتیازها شروع شد که من چندین بار در صحبت هام در نوشته هام اشاره کردم که حتی نویسندگان خارجی که زیاد هم سمپات مردم ایران نبودن ولی قبول میکنن که ایران در مقاطع بسیار بسیار مهم تاریخی به شکارگاه امتیازات معروف شده.
بله.
یعنی اگر کشوری میخواسته امتیاز بگیره برای شکار امتیاز میومده به سراغ ایران.
بله.
البته تفاوت هایی هم داشتن دیگه.
بله. روسیه
تزاری، انگلستان در مقام اول بودن، بعدن فرانسه و بعدن هم بلژیک، همه این کشورها یکی بعد از دیگری می اومدن از ایران امتیاز می گرفتن و بعد هم که آلمان نازی اومد خیلی امتیاز گرفت.
بله.
بله. همه اینا بوده دیگه.
بله. بله. جناب پاسبناب در همین دریای خزر به صورت کنونیش هم با توجه به اینکه یک دریای بسته است و بنابر قوانین بین المللی باید مشا یا به صورت مشترک منابعش بین این پنج کشور تقسیم بشه که این حد اقلیست که میباید رعایت بشه، متاسفانه میبینیم که این حاکمیت در ایران و با رهبری رهبر و بعد این ریاست جمهور متاسفانه نتونستند حتی این بخش رو به تایید برسونن، چون لازم نیست که برای آینده انداختنش دیگه. خیلی طبیعیه، یه دریای بسته است و خیلی راحت منابعش بین پنج کشورهایی که در ساحلش هستن تقسیم خواهد شد و می‌بینیم اینا باز یک بار دیگه یک قرارداد ترکمنچای و گلستان دیگری رو امضا کردن و تایید کردن.
در داخل ایران هم حتی بخشی از این روزنامه که هنوز هم منتشر میشن به اینا خیلی اشاره کردن، همین روزنامه اعتماد ملی هم بله خیلی اشاره کرده به این جریانات ترکمنچای و
بله.
گلستان.
جناب پارسبناب در این حال واقعا این کشورهایی که با این حاکمیت همونطور که به درستی اشاره فرمودید که اینا هیچ کدوم از این حکومت ها مورد تایید ملت نیستن و مشروعیت هر طرف مردم ندارن، ما اون کشورهایی که با اینا این قراردادها رو امضا میکنن اینو باید مطمئن باشن در آینده وقتی که ملت ایران حاکمیت رو به دست خودش گرفت حتما این قراردادها رو به دادگاه های بین المللی خواهد برد.
بله.
تمامی اونها رو
بله. هر انقلابی هر جریان بزرگی که در یک کشوری اتفاق میفته درسته
یعنی
اتفاق میفته و در این چند کشور هم همیشه این کوبا یکی از بهترین هاشتی
بله
وقتی در کوبا انقلاب شد کاسترو و چه گوارا اوضاع را در دست گرفتن اولین قدمشون این بود که مسئله قرضایی رو که باتیستا از بانک‌های آمریکایی گرفته بود اینو بردن به دادگاه و در دادگاه گفتن که اگر شما به کشور کوبا قرض دادید چون قرضایتون دادید به باتیستا و باتیستا هیچ وقت از کوبا این از این قرضها از این پولا استفاده نکرد و در فلان بانک‌ها در واقع واریز کرد ما به شما اعلام میکنیم که شما برید پولهای خودتون و قرضهای خودتون از همون بانک ها بگیرید.
بله.
بانک هایی که در فلوریدا و چیست منتن بانک نیویورک بودن و اینا خیلی جالب بود. یعنی بسلاب یک شاهی قرضی رو که به آمریکا داشت به اسپانیا داشت دولت کاسترو یک شاهی نداد به اینا و گفت که چون ما نداریم ولی میتونیم آدرسشو برای شما تعیین بکنیم که از کدوم آدرس برید قرضهایتون رو بگیرید.
بله.
و دادن آدرس تمام اون بانک هایی رو که باتیستا به خانوادهش و یا به اصطلاح هیور فامیل کوبایی این پولها را گرفته بودن و واریز کرده بودن به حساب خودشون.
بله.
در این کشورها مخصوصا در بانک های آمریکایی. بله این اتفاق افتاد که شما اگر توجه کنید این در مورد کشور شیلی و خانواده پینوشه هم اتفاق افتاد.
بله در کشور خودمون هم در زمان دکتر مصدق اتفاق افتاد که با ملی شدن صنعت نفت هم بود.
بله
درست. دادگاه لاهه برده شد و
بله. این خیلی امکان داره و حالا امکانش بیشتر بیشتر چون افکار این جهانی بیشتر آگاهی پیدا کرده راجع به مسائل
کاملا.
بله. اما آخرین خبر یا اون واقعی که باز کل خاورمیانه رو در بر میگیره و به طور مستقیم و غیر مستقیم بالاخره منجر میشه به فعل و انفعالات در ایران و خارج از ایران مسئله ترکیه، کردستان و عراقه.
بله.
که ما میدونیم که در حال حاضر دولت ترکیه نیروهای نظامی خودشو کاملا آماده ساخته به صورت آماده در آورده در مرزهای در واقع عراق و ترکیه که در موقع مناسبی حمله میکنه به داخل شمال عراق که همون کردستان عراق باشه.
بله.
و در واقع به اسم این که ما میریم داخل اونجا و میخواییم رهبران حزب کارگران کردستان رو که معروف به PKK اونها را اصلا بگیریم چون اونا هستن که میان اونجا میرن سربازگیری میکنن مسلح میشن در شمال عراق یعنی در کردستان عراق.
بله.
دور برای شهر اربیل و بعد از اون میان داخل کشور ترکیه میشن به بخش در واقع جنوب شرقی ترکیه و اونجا سربازان ترکیه رو میکشن.
بله.
آخرین حادثه هم دو روز سه روز قبل بود که اینا اومدن و اول میگفتن 18 تا بعدن شدن گفتن 12 سرباز ترکیه رو اینا کشتن یعنی به اصطلاح میلیشیا یا پیشمرگه های
کردستان
PKK. این خیلی بحرانی شده به خاطر اینکه اگر ترکیه بره داخل اون منطقه و بره اول به حساب پیکیکی برسه و چون دولت منطقه‌ای اون بخش از عراق یعنی شمال عراق یعنی کردستان عراق تعهد داده که حمله به این پیشمرگه ها در واقع اونها از ملت کرد دفاع خواهند کرد، این باعث میشه که دولت منطقه‌ای عراق یعنی دولت کردستان عراق در جنگ بشه، در حالت جنگ بشه با نیروهای نظامی ترکیه.
بله.
این به یک جریان محلی به اصطلاح محدود نخواهد شد که بگیم که اینا از جنوب شرقی ترکیه به در واقع به شمال عراق حمله کردن، یک جنگ محلیه.
نه. بله.
این ابعاد گسترده پیدا خواهد کرد. من بخششون اشاره میکنم و در هفته های آینده هم میتونیم بیشتر صحبت بکنیم. اگر ایران این حرکت رو بکنن، یعنی دولت ترکیه، یعنی دولت اردوغان که از مجلس از پارلمان ترکیه این اجازه رو گرفتن که نیروهای ارتش که عمدتا هم توسط ارتشیان سکولار هستن، یعنی مذهبی هم نیستن، دولت مذهبیه، هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر ترکیه، هم اردوغان و هم عبدالله گل از اعضای حزب توسعه و عدالت هستند که یک سازمان بزرگ، یک حزب بزرگ اسلامی محسوب میشه در ترکیه. اینها کابینه رو در دست دارن و ریاست جمهوری رو در دست دارن، ولی ارتش عمدتاً طرفداران کمالیستا هستن یا آتاتورکیستا هستن که بخش بزرگشون زیاد هم مذهبی نیستن، سکولار هستن و در تضاد با دولت هم هستن. این از این شرایط در واقع برای اینکه دولت اردوغان رو ضعیف بکنن، چون سکولار هستن، اینها بیشتر تاکید به حمله دارن. خب ولی از طرف دیگه ما میدونیم که یک کشور ترکیه عضو ناتوست، عضو به اصطلاح سازمان بین‌المللی ناتوست که 100% نظامیه و در داخل ناتو ما 15 کشور عضو داریم که اکثرا اروپایی هستن، ترکیه هم هست، کانادا و آمریکا.
بله.
15 کشور. از شاید که بین تمام این 15 کشور عضو ناتو بزرگترین ارتش زمینی مسلح به سلاح بسیار بسیار پیشرفته بعد از خود آمریکا در داخل ناتو نه کانادا است، نه آلمان، نه انگلستان، نه فرانسه، ترکیه است.
بله.
خب این خودش مسئله بزرگیه که مثلا دولت ترکیه رو، کشور ترکیه رو، ملت ترکیه رو در مقابل آمریکا قرار میده.
بله.
اون وقت در داخل شمال عراق یعنی در کردستان عراق اگر یادتون باشه بعد از اینکه زنگ اول خلیج فارس تمام شد و آمریکا کویت رو به اصطلاح آزاد کرد و کویت که تسخیر نظامی شده بود توسط صدام حسین،
بله،
آزاد شد و زنگ خلیج فارس تمام شد، آمریکایی‌ها اومدن در شمال عراق یک ناحیه‌ای رو به وجود آوردن به اسم منطقه‌ای که دولت عراق حق پرواز در اون منطقه رو نداره.
بله، زونای
شمال عراق.
بله بله.
که به انگلیسی گفتن نو فلای زون.
بله.
یعنی منطقه‌ای که دولت مرکزی یعنی دولت بغداد یعنی دولت صدام حسین حق نداره روی اون منطقه پرواز بکنه، یعنی پروازهای هوایی، یعنی نیروهای نظامی نمیتونن پرواز بکنه. این امر باعث شد که در داخل شمال عراق رفته رفته اون به اصطلاح دولت خودمختار کردستان شمال عراق به زود بیاد.
بله.
که اربیل در واقع پایتختشه. اربیل یعنی پایتخت رسمی اون منطقه از شمال عراق.
بله.
و ما میدونیم که بعد از اینکه جنگ اول خلیج فارس تمام شد و این که بسلا دولت خود مختار در اونجا بوجود اومد، با اینکه بین خودشون یعنی بین بارزانی ها از یه طرف و طالبانی ها هم از طرف دیگه جلال طالبانی اختلاف بوده، ولی با هم دیگه بالاخره یک مهمزیستی کردن و این منطقه رو تحت نفوذ خودشون قرار دادن و امروز هم این منطقه در چارچوب کشور عراق یکی از اون مناطقی است که بسیار در اونجا جنگ نیست دیگه. شما اگر خارج از این منطقه برید، هم دور بر بغداد و تمام اون ایالاتی که دور بر بغداد رو میگیرن مثل تکریت و انبار جنگ هست.
بله منطقه.
و شما جنوب هم که میرید دور بصره و کربلا و نجف، اون 18 در واقع ایالت جنوبی هم اونجا هم جنگه.
بله.
ولی در این منطقه به اون شکلش جنگ نیست.
بله.
بعضی وقتا انفجارهای اتفاق میفته، ولی در واقع جنگ محلی خیابانی و اینا که در بغداد و تمام شهرهای عراق در این 5 سال گذشته ما شاهدش بودیم در اون منطقه نیست.
بله.
این که در اونجا اسرائیلی ها اومدن به دولت خود مختار خیلی کمک کردن.
بله خود دولت خود مختار کردستان
که دولت اسرائیل از زمانی که اومد به وجود در سال 1948 و به عنوان یک کشور مستقل مورد شناسایی سازمان ملل متحد قرار گرفت، خود دولت مدانشون، روشنفکرانشون که اهل کار بودن، واقعا تجربه داشتن، تحلیل میدادن، اینا میدونستن که در اقیانوسی قرار گرفتن، یه جزیره‌ای در یک اقیانوسی که اقیانوس عربیه قرار گرفتن.
بله.
و خودشون مثلا یهودیانی اروپایی هستن که اومدن اسرائیل رو گرفتن و در این حال نه تنها برای اروپایی هم بلکه یهودی های غیر عرب هم که در اومدن در اسرائیل حالا حکومت میکنن.
بله.
خب اینا از اون زمان شروع کردن به یه استراتژی که ما میدیم در کشورهای خاورمیانه با اون کشورهایی که غیر عربی هم رابطه دیپلماتیک قوی برقرار میکنیم و میریم جلو.
بله.
خب اینا اون زمان ایرانی ها را انتخاب کردن، اول بعدن ترک ها را، ترک های ترکیه رو.
بله.
بعدن هم کرد ها را.